الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن على أعدائهم أجمعين. به من گفتن دست نزنم به این، من نهی شدم از این قضیه که دست بزنم به این. بحث ما در ارتباط با ترتب بود، فرمایشاتی از مرحوم آقای خویی مطرح کردیم. آخرین عرضی که مطرح کردیم کلام آقای صدر بود، البته آقای صدر این رو در بحث قبلی مطرح کرده بودن، ولی خب دیگه ما بحث قبل نگفتیم، اینجا مطرحش کردیم. بسیار خوب، فکر میکنم کلام آقای خویی رو تمام کردیم در ارتباط با فرمایش نائینی. من یه بار دیگه شاکله بحث رو بگم که آقای خویی فرمودن دو واجب گاهی از اوقات هر دو موسعن ولو در آن واحد غیر قابل اجتماع هن. دو واجبی که در آن واحد غیر قابل اجتماع هن گاهی هر دو موسعن، این مسلماً از بحث تزاحم خارج، نیاز به ترتب نداریم، چون دو واجب موسعن هر کدام رو میشه در وقتی غیر وقت دیگری اتیان کرد. گاهی از اوقات اینه که دو واجب مزیقن، این دقیقاً همون بحث ترتبه و ما برای انجام دو واجب نیاز به امر طولی داریم، و گاهی از اوقات دو واجب به گونه ای هن که یکی موسع و دیگری مزیق است. آینا اینی در اینجا فرمودند که واجب موسع به اطلاقه با واجب مزیق با همدیگه تزاحم دارن، تنافی دارن، از این جهت از اطلاق واجب موسع رفع ید میکنیم. اینجا امر ترتبی باز میتونه به داد ما برسد و باز امر طولی برای ما بسازه. آقای خویی به مرحوم نائینی اشکال کردن که این فرمایش شما فرمایش تمامی نیست، فرمایش شما مبتنی بر مبنایی است که اون مبنا باطله، فرمایش شما مبتنی بر اینه که تقابل بین اطلاق و تغییر، تقابل ملکه و عدم ملکه باشه، و تقابل ملکه و عدم ملکه باطل است و بین اونها تقابل تضاده، چون اطلاق رفض القیود نجمع القیود و از اون طرف اهمال در مقام ثبوت هم که امکان نداره، پس تقابل تقابل تضاده. آقای صدر هم به آقای خویی فرمودن شما اصلا تقابل رو، اطلاق و تقیید رو اشتباه تطبیق کردید. به ذهن ما میرسه که نه، آقای خویی اشتباه تطبیق نکردن، فرمایش آقای صدر تمام نیست. چشمون درست، آقای صدر که فرمودند کلام آقای خویی ناتمامه، پس باید نتیجه میگرفتند که آقای نائینی معتقدن که اطلاق وجود داره، در حالی که آقای نائینی هم میگن اطلاق وجود نداره. من دنبال همین بودم که چیزی مونده یا نمونده، هر چی فکر کردم یادم نمیاد. بله بسیار. اما در ارتباط با این سوالی که از آقای صدر مطرح بود، آقای صدر گویا، البته مصرحه در کلامشون نیست، گویا میخوان بفهمن که آقای نائینی که میگن مقیده است، نه از باب تقابل بین اطلاق و تقیید، از باب این که اقتضای خطاب حصه مقدور است. پس نظر ایشون در مقید بودن عبارت است از اقتضای خطاب. خطاب شارع اقتضا داره که فقط افراد مقدور رو بگیره، و فرد مزاحم چون فرد غیر مقدوره دیگه اطلاق خطاب اونو نمیگیره. پس علت این که نائینی اطلاق را نپذیرفت نسبت به فرد مزاحم، نه به خاطر این بود که گفت تقابل بین اطلاق و تغییر ملکه و عدم ملکه است، بلکه از این بابت بود که گفت اقتضاء خطاب افراد مقدوره است و فرد مزاحم چون فرد غیر مقدوره اطلاق خطاب شاملش نمیشه. پس این که شما اومدید اینو مبتنی بر مبنای ایشون در ملکه و عدم کردید کار صحیحی نیست. ایشون مبتنی بر اون مبنایی است که قدرت شرط نفس خطابه نه حکم عقل. این جواب آیه صدر چی میفهمون؟ مرحوم نائینی میفرمودن که خطاب به فعل یا ترک در مواردی معنا داره که متعلق تکلیف مقدور باشه. از این جهت هر وقت مولا به ما امر میکنه به انجام طبیعت، حتما افراد مقدوره اون طبیعت مد نظرن و افراد غیر مقدوره مد نظر نیستن. خب از این جهت وقتی به ما گفتن نماز بخون، نماز شامل افراد مقدوره میشه و شامل فرد مزاحم نمیشه. بدین جهت امر به طبیعت نماز اطلاق نسبت به فرد مزاحم نداره. این کلام آره این مبنا بوده و ربطی به مبنای تقابل ملک و عدم ملکه نداشته. ثمره نداره از باب صحت دیگه گفتیم ما که نه دیگه، اون که از باب صحت گفتن علا ای حال صحیحه. اگه قصد ملاک کافی باشه علا ای حال صحیحه، اگه قصد امر باشه اینطوری، اگه قصد ملاک باشه اون چنون. دو شق کلام نائینی رو که ما توضیح دادیم. مرحوم نائینی گفت یا در صحت عبادت قصد امر لازمه یا در صحت عبادت قصد ملاک لازمه. ما اعتراض به شهید صدر، ما دفاع کردیم از شهید صدر. عرض الان ما که دفاع از آقای صدر بود، اعتراض نبود. خب الان جواب دادیم، یعنی اون اعتراض به آقای صدر وارد نیست. ما داشتیم دفاع میکردیم دیگه از آیه صد، گفتیم آیه صد به مرحوم آقای خویی میفهمن که نه تقابل اطلاق و تغییر همچین نتیجه نمیده. این که شما گفتید مبتنی برونه اینطوری نیست. سوال این بود خب اگه این نتیجه نمیده که بعد نائینی قائل به اطلاق باشه، در حالی که نائینی قائل به اطلاق نیست. جوابش این شد که نه، عدم قول به اطلاق به خاطر یک مبنای دیگه است، ربطی به تقابل بین اطلاق و تغییر نداره. ما الان دفاع کردیم از آیه صدر. بسیار خوب، این خاموش دیگه، راحت باشیم. بسیار خوب، حالا من عرضم چی بود؟ این دیگه تکمیل حرف دیروز. عرض ما این بود که به نظر میاد آیه خویی درست تطبیق کردن تقابل اطلاق و تغییر نائینی رو. آقای خویی میخوان بفهمن تقابل اگر ملکه و عدم ملکه باشه، اون عدمی میتواند اطلاق باشد که ملکه در اونجا معنا داشته باشه. ایشون میفرماین که اطلاق دلیل نسبت به فرد مزاحم در فرضی میتونه معنا داشته باشه که تقیید نسبت به فرد مزاحم معنا داشته باشه، چون اطلاق و تقیید رابطش ملکه و عدم ملکه است. کی میتونه دلیل ما نسبت به فرد مزاحم اطلاق داشته باشه؟ زمانی که دلیل ما بتونه نسبت به فرد مزاحم تقیید بخوره. یه شما بگید دلیل نسبت به فرد غیر مزاحم تقیید میخوره، این که ملکه و عدم ملکه نیست. اطلاق در مورد قابل میشه اطلاق مورد نظر، عدم تقیید در مورد قابل. پس زمانی شما میتونید بگید دلیل اطلاق داره نسبت به فرد مزاحم که دلیل بتواند تقیید نسبت به فرد مزاحم داشته باشه. حرف آقای خویی این بود و درست حرف آقای خوییه. آقای خویی میفهمن اگر بتواند تقیید نسبت به فرد مزاحم بخوره، بعد میتونیم بگیم که نسبت به فرد مزاحم اطلاق داره. اما اگر تقیید به فرد مزاحم نتونه بخوره، خب نسبت به فرد مزاحم نمیتونیم بگیم اطلاق داره. خب آیه صد گویا از کلامشون این برمیومد که خب تقیید به فرد مزاحم، بعد عدم تقیید به فرد مزاحم این که معنا نداره، یعنی اطلاق مورد نظر رو اثبات نمیکنه. آقای خویی میفهمن اگر امکان تقیید باشه امکان اطلاق هست. یعنی شما اگر میتونید تقیید بزنید بگید حالا ما قید نزدیم، قید نزدیم ولو به صورت رفض القیود. ایشون میگه ما نمیخوام بگیم صرف این که تقیید نزدیم اطلاقه، ما میخوام بگیم اطلاق در موردی است که تقیید امکان داشته باشه. نسبت به هر قیدی که تقیید امکان نداشته باشه نمیتونیم بگیم این حکم نسبت به اون قید مطلق. به خاطر این تطبیق آی خویی تطبیق درستی است و با مبنای نائینی هم جور در میاد. البته این حرف هم پذیرفتنی است که نائینی به دو مبنا باید بگه که دلیل ما مطلق نیست، یکی به خاطر تقابل بین اطلاق و تقیید و دیگری به خاطر این که اختزاء خطاب اینه که متعلقش مقدور باشه. یعنی اگر این مبنا رو نپذیره به اون مبنا هم باید قائل به عدم اطلاق باشه، ولی این مسئله هم وجود داره در کلام ما. نمیشه دلیل چون شامل نمیشه، برای شمولش ما نیاز به امر طولی داریم. هست بله. چرا داخل در بحث تزاهمه؟ چون اطلاق نداره. اگه اطلاق داشت داخل در بحث تزاهم نبود. چرا نبود؟ چون امر داره خودش. به عبارت دیگه شما با ترتب میخوان چه اتفاقی رو ایجاد کنید؟ میخواد برای دوتا متزاحم امر بسازید، غیر از اینه؟ شما وقتی میخواد ترتب رو اثبات کنید میخواد برای دو امر متزاحم امر بسازید. خب اگه واجب موسع نسبت به فرد مزاحم اطلاق داشته باشه، خب فرد مزاحم امر داره دیگه، ترتب لازم دارین؟ خودش امر داره اصلا. پس ترتب کجا لازم دارین؟ اونجایی که واجب موسع به اطلاق فرد مزاحمو نگیره. اگه واجب موسع به اطلاق فرد مزاحمو نگیره، پس فرد مزاحم امر نداره. پس اتیان فرد مزاحم به چی نیاز داره؟ به امر نیاز داره. پس ترتب اینجا معنا داره، به خاطر میشه تزاحم. نه تزاحم هیچ وقت دو امر فعلی به ضد تعلق نمیگیره دیگه. دو واجب متزاحم که نمیتونن دو تا امر فعلی داشته باشن، حتما یکی فعلی است یکی غیر فعلی. دو تا امر باشه یعنی دو تا امر فعلی نمیتونن باشن. اگه امر باشه میشه امر انشایی. ما هم که میگیم به اطلاق شامل نمیشه، یعنی امر فعلی نداره. نه، عدم تغییر به فرد مزاحم، تغییر به فرد مزاحم میتواند استقلالی باشه، میتواند ضمنی باشه. ضمنی باشه تغییر به فرد مزاحم، به این ارزم دقت کنید، تغییر به فرد مزاحم، تغییر به فرد مزاحم مولا میتواند بگوید نماز را بخوان چه در ضمن این فرد، چه در ضمن این فرد و چه در ضمن این فرد، این میشه تغییر. خب حالا اگه میتونه تغییر بکنه، بعد اطلاق رفض القیودی معنا داره. یعنی شما میتونید بگید که مولا نسبت به فرد مزاحم گفته من مطلق گفتم. چرا؟ چون میتونستم مقید بکنم، مقید نکردم. پس چون تغییر نسبت به فرد مزاحم معنا داره، نسبت به او اطلاق معنا داره. حالا چه استقلالاً بگه فقط اینو بیار، چه ضمناً بگه، بگه واجب تو نماز بخونی در چه با این فرد، چه با اون فرد، چه با اون فرد، و میتونه مطلق رفض القیودی بگه. اونی که شهید صد درست کرده میگه تغیید دلیل است به فرد غیر مزاحم. خب دلیل نسبت به فرد غیر مزاحم اگه قابل تغیید باشه، نسبت به اون میتونه اطلاق داشته باشه. یعنی یه دلیلی بگیم که غیر مزاحم رو هم شامل بشه. وقتی میگیم نسبت به اونی که قید امکان داره نسبت به او اطلاق، یعنی اگه شما میتونید تغیید به فرد غیر مزاحم بزنید، اطلاق نسبت به فرد غیر مزاحم است، نه اطلاق نسبت به مزاحم. پس اطلاق همیشه نسبت به اون چیزی است که قید براش ممکنه. پس اگر شما میتونید قید بزنید به فرد غیر مزاحم، میتونید مطلق نسبت به فرد غیر مزاحم هم بگید، ولی معنا نداره شما بگید ما تغیید به غیر مزاحم میزنیم و اطلاق نسبت به مزاحم داریم. شما اینو میخوان بگید. این ملکه و عدم نیست. آقای خویی میگه، آقای خویی و من اطلاق نسبت به همون چیزیست که تغیید نسبت به او امکان داره. شما میاد تغیید به غیر مزاحم میزنید و اطلاق نسبت به مزاحم رو میخوان اثبات کنید. این بی‌معناست. یعنی چه هر دوتاش میشه؟ خب یعنی میتونه اطلاق نسبت به غیر مزاحم داشته باشه. اگر شما بتونید تغیید به غیر مزاحم بزنید، اونجایی که تغیید امکان داره، اطلاق نسبت به او امکان داره دیگه. اطلاق نسبت به او یعنی چی؟ یعنی میتونید دلیلی بگویید که فرد غیر مزاحم را هم بگیرد. ولی شما نمیتونید بگید چون میتونیم به غیر مزاحم تغیید بزنیم، چون میتونیم به غیر مزاحم تغیید بزنیم پس اطلاق داره نسبت به مزاحم. یعنی قید رو نسبت به یه فردی در نظر بگیرید، اطلاق رو نسبت به فرد دیگه در نظر بگیرید. پس اطلاق همیشه نسبت به چیزی امکان داره که تغیید نسبت به اون امکان داشته باشه. من یه نکته دیگه عرض کنم، الا این که ما حالا شاید یه جایی که احتمالاً جاش بحث تعارض ادله بیشتر بحث کنیم، اینه که تغیید حتما باید وجودی باشه یا میتونه وجودی یا عدمی باشه. آقا میفهمن تغیید باید وجودی باشه، تغیید نه اطلاق، تغیید باید وجودی باشه. یعنی چی؟ یعنی شما باید حکم خودتون رو مقید به وجود فرد مزاحم بکنید. ولی اگه بگید تغیید میتونه عدمی باشه، ما میگیم عدم فرد مزاحم، این قید فرد مزاحمه. ما تغیید کردیم فرد مزاحم رو، فرد مزاحم رو قید دلیل خودمون قرار دادیم، نه وجودش را، عدمش را. پس در حقیقت فرد مزاحم قیده، اما عدمش قیده، نه وجودش. خب اگه اینو بگید، خب حرف شهید درست میشه، ولی خب آقا میفهمن تغیید وجودیه، عدمی نیست. بسیار خوب. آی خویی فرمودند، این بحث تموم شد، اجازه بدید حالا اون یه بحث دیگه است. آی خویی فرمودند دو واجب موسع مطمئنن از محل بحث خارجن. یعنی تزاهمی بینشون نیست. مثلا نماز هنوز وقتش زیاده، نماز قضا هم بنابر مواسع هنوز وقت دارید، ایشون میفهمن قطعا بین اینها دیگه مسئله تزاهم وجود نداره. سوال اینه که آیا دو واجب موسع در اطلاق خودشون با هم دیگه مزاحم نیستن؟ اطلاق خودشون چی؟ اشکال به آی خویه. آی خویی فهمیدن دو واجب موسع، دو واجب موسع قطعا بینشون تزاهم نیست. سوال اینه که آیا دو واجب موسع به اطلاق با هم مزاحم نیستن؟ آیا میتونه اون دلیل بگه در ضمن این که تو داری نماز قضا رو میخونی، همون فردی که در ضمن اتیان به نماز قضاست اونم فرد واجب منه؟ خب به همون بیانی که نائینی در یک موسع و مزیق گفت، در دو واجب موسع میتونه همینو بگه، بگه اطلاق دو واجب موسع هم وجود نداره. اطلاق دو واجب موسع البته نسبت به اون فردی که همراه با امتثال با فرد آخره. پس ما میتونیم بگیم این دو دلیل واجب موسع اطلاق ندارن حتی نسبت به اون فردی که همراه با دلیل دیگره. این یه سوال از کلام آقای خویی که خب ما چرا در دو واجب موسع این حرف رو مطرح نکنیم و نزنیم. اونجا ما میتونیم بگیم که اطلاق هر کدوم منافیه با دیگری است. سوالم روشن از کلام آقای خویی؟ در فرضی که شما داری نماز قضا میخونی، بگیم همین الان هم این فرد هم بر تو واجبه. من نمیتونم در اینی که نماز قضا میخونم این فرد نماز واجبم بیارم، هرچند قبل و بعدش میتونستم بخونم. پس این میشه خودش مزاحمت. تفاوت این دو واجب موسع و قبل اینه که در دو واجب موسع امتثال و اتیان است که مزاحمت داره، نه امر و تکلیف. در واجب مزیق تکلیف بود که مزاحمت داشت، یعنی چون من الان مأمور به انقاض غریقم نمیتونم مأمور به صلات باشم. ولی در دو واجب موسع در حقیقت اتیان و امتثال فرد است که مزاحمت داره. خب این تفاوت بین اینها هست. پس اونجایی که یکی واجب موسع مزیق، دیگری واجب موسع، در اونجا در حقیقت تکلیف فعلی به یک عملی با اون واجب موسع نمی ساخت، ولی اینجا امتثالی که نمی سازه، اتیان به فرد خارجنه که نمی سازه. از این جهت بین این دو مسئله تفاوت وجود داره. اما آیا این تفاوت فارغه؟ خب امتثال یعنی اطلاق دلیل موسع. اطلاق دلیل موسع یعنی دلیل نماز بگوید بر تو واجب است و قابل تطبیق است با هر فرد، حتی همون فردی که داری در ضمنش واجب دیگه رو اتیان میکنی. به ذهن میاد بنابر مبنای نائینی باز این دو واجب موسع هم اطلاقاش با هم دیگه تزاهم دارن و اگه ترتب رو بتونیم تصحیح کنیم این مطلب تمام است. ولی ترتب رو نباید مشروط بر اسیان کنیم، مشروط بر عدم امتثال بکنیم. عرضم روشنه؟ اگه ترتب مشروط بر اسیان باشه، ما در واجب موسع اگه فرد رو اتیان نکردیم، اسیان نکردیم. شما این لحظه اگه نماز نخوندید اسیان نکردید دیگه، ولی امتثال هم نکردید. پس اگر شما ترتب رو، امر مهم رو مشروط بر اسیان بکنید، در دو واجب موسع نمیتونید ترتب بسازید. چرا؟ چون نخوندن در این زمان اسیان نیست، چون من وقت دارم تا آخر وقت. ولی اگه مشروط بر عدم امتثال بکنید، خب منی که الان نماز رو نمیخونم امتثال نمیکنم دیگه، ولو عدم امتثال من اسیان نیست. حالا روشن شد؟ بازم نه. خب اگه اطلاقش با هم تزاهم میکنن امر نداره دیگه. اگه ما پذیرفتیم که اطلاق او، اطلاق یعنی چی؟ یعنی بر تو واجب است نماز خوندن حتی در لحظه‌ای که داری نماز قضا میخونی. اطلاق در شما
صورت ترجمه درست میشه که امتثال بیه. وقتی امتثال نیاد فرض ما اینه که ترجمه بخواد هر درست کنه در ترک امتثال. خود ترک امتثال خودش اون فعلی میشه و هم رو دیگه درست ترجمه میشه.
نفهمت. درسته.
لولا ترتب همین است که ترک امتثال کنه، آیا اطلاق دلیل دلیل موثر مزاحم داره؟
نه دیگه، همین ترتبه. چرا دیگه؟ اطلاق اون مشروط به ترک امتثال
شد. پس اینجا ترتب بپذیره و نپذیره، اینجا شکیه در این که با ترک امتثال یکی از
خب فرض اهم و مهمه. نه دیگه، مشروط به ترک امتثال، ولی اطلاق نسبت به فرض امتثال نداره دیگه. همین میشه. شما میگید آیا میتونه واجب موثق حتی در فرض امتثال هم بگه؟ حالا اون فرمایش آخوند باز قصهش فرق میکنه. ما خواستیم تزاحم بین دو اطلاق رو تصویر کنیم، پس یکی میتونه مشروط بر عدم امتثال دیگری بشه، اما مشروط بر عدم عصیان نیست. البته آقایون در ترتب عموماً چون عصیان و عدم عصیان رو گفتن، نکنید همه اشکال آخون این بود که ترتب رو متوقف بر عدم عصیان کرد. بعد وقتی بر عصیان کرد، وقتی گفت عصیان است، بعد دیگه اون بحثای مطارده اومد. حالا ما میخوام بگیم که میتونه موسع باشه، این امر طولی اینطوری باشه. نه طبیعته، ولی طبیعت در ضمن افراد مقدوره یا افراد غیر مقدوره، همونی که نائینی گفت دیگه. مگر نائینی نگفت طبیعت در ضمن افراد مقدوره؟ حالا اون فردی که ما داریم در ضمن او تکلیف دیگه رو امتثال میکنیم میشه فرد غیر مقدور. ما بر اساس گفته نائینی داریم میگیم، نه بر اساس گفته آی خویی. من خواستم بگم این که آی خویی میفهمن دیگه هیچ بحثی نیست، بنابر گفته نائینی میتونه همونجا هم بحث باشه. پس ما اعتراضمون با آی خویی این بود که بنابر گفته مرحوم نائینی اونجا هم میتونه بحث باشه. خب مقدمه دیگری که در بحث ترتب باید مطرح کنیم عبارت هست از این که ترتب یه بحث عقلی محضه. یه بحث عقلی است، یعنی حاکم به این که ترتب صحیح هست یا باطل است عقل است، یه بحث نقلی نیست. چون کل بحث ترتب اینه که آیا امکان دارد امر به دو ضد به صورت طولی یا امکان نداره. پس ما داریم از امکان و استحاله بحث میکنیم. خب هر جا ما داریم از امکان و استحاله بحث میکنیم، بحث ما یه بحث عقلیه دیگه، بحث نقلی نیست. ما برای ترتب و عدم ترتب استدلال به ادله شرعی نمی کنیم. اگر جایی هم ادله شرعی بیاد این تأییده، دلیل نیست. و الا بحث ترتب یه بحث محض عقلی است و یه بحث نقلی نیست. تو پرانتز عرض میکنم هر بحثی از مسائل روشی که خیلی مهمه بهش دقت کنید اینه که حاکم و مرجع در این بحث کیه و چیه. مثلا اگه بحث عقلیست شما دنبال ظهورات نگردید، اگه بحث نقلیست دنبال استدلال عقلی نگردید، اگه بحث سیره و عقلاست باز شما دنبال دلیل عقل و دلیل شرع نگردید. پس از مسائلی که در مباحث روشی مهمه اینه که هر مسئله هویت و ماهیتش مشخص بشه که مرجع حل اختلاف عقل است، نقل است، عقلا هستن که بر اساس اونها ما این مسئله رو پیگیری کنیم. پس مسئله ترتب یه مسئله عقل است. نکته بعدی که به عنوان مقدمه بحث ترتب عنوان میکنیم، اثبات ترتب مساوی است با وقوع ترتب. نگید که شما در بحث ترتب امکان دو امر طولی را اثبات کردید، ولی اینکه در شریعت ما دو امر طولی داشته باشیم، کجا ما دو امر طولی داریم؟ کجا شارع گفته که اگه این کارو نکردی برو اون کارو بکن؟ اینا همه فرض و خیاله. پس اعتراض نکنید که شما در بحث ترتب فقط گفتید که دو امر طولی ممکن است، اینو نگید. چرا؟ چون اگر ما امکان ترتب رو اثبات کردیم کافیه برای وقوع ترتبه. این حرفایاتون رو آخوندم در کفایه گفته بود. آخون گفت که اثبات ترتب مساویست با وقوع ترتب. خب به چه دلیل اگه امکان داشت ترتب حتما واقعه؟ آقایون میفهمن در این که ما امر به دو ضد در شریعتمون وجود داره که این بحثی نیست. البته اون دو ضدی که امر وجود داره دو ضد دائمی نیستن، چون اگه امر به دو ضد دائمی بشه که میشه تعارض و تساقط. پس ما در شریعتمون امر به دو ضد اتفاقی داریم، مثل نماز و انقاذ که اتفاقا اینا با همدیگه اجتماع کردن یا غیر قابل اجتماع. پس در این که ما امر داریم به دو فعلی که این دو فعل غیر قابل اجتماع هن، موردی و اتفاقی، در این بحث نیست، فراوان داریم. چون وقتی که ما از تزاحم بحث میکنیم ممکنه متزاحمین برای عموم مردم هم نباشن، برای یه فرد خاصی باشه. برای من غیر قابل اجتماع میشه خب تزاحم. خب در مواردی که ما این دو امر رو داریم که تزاحم خارجی وجود داره، یا ما باید ملتزم بشیم که یکی از این دو امر ساقطه، و یا باید ملتزم به ترتب بشیم. شق سوم که نداره دیگه. شق سومش اینه که بگیم هر دوش هست که گفتیم استحاله داره امر به دوزه، بگیم هر دو مرتفعه که دلیلی برش وجود نداره، درسته؟ پس یا ما باید در مثل این موارد بگیم اصلا امر به مهم ساقط هست، ما اصلا امر نداریم، یا باید بگیم امر به مهم داریم اما به صورت طولی داریم، در فرض ترک اهم داریم. خب اگر دو دلیلی داشتیم که ظاهر این دو دلیل اطلاق داره و هیچ قرینه ای بر تقیید وجود نداره، مقتضای جمع عرفی اینه که شما ملتزم بشید که امر به مهم در فرض امتثال اهم وجود نداره. چون اگه شارع ثبوتن گفته بود که این اهم رو اتیان کن و مهم رو در فرض ترک اهم اتیان کن، هیچ محذوری بین اینا نبود. چون ثبوتن میتونه اینو بگه، در مقام اثبات هیچ محذور نبود. خب شما چرا از یک دلیل سل میخواد رفعیت بکنید چون انقض الغریق وجود داره؟ به قول آقایون از ضرورات تتقدر و به قدرها. شما ضرورت نداری که از اصل تکلیف رفعیت کنید. از چی باید رفعیت کنید؟ از اطلاقش باید رفعیت کنید. پس دلیل که در شریعت وجود داره، یا باید از اصل دلیل ما صرف نظر کنیم یا از عمومیتش صرف نظر کنیم. یعنی شاهد و قرینه ای نیست که از اصلش صرف نظر کنید. پس از چی صرف نظر کنید؟ از عمومیتش صرف نظر کنید. خب اینه که میگن آقایون اگر امکان ترتب اثبات بشه وقوعش اثبات شده است. یه بار دیگه عرض میکنم وقوعش اثبات شده است، چون دلیل متزاحم در شریعت فراوان است. اگر وقوع ترتب رو نپذیریم باید از اصل دلیل مهم رفعیت کنیم. هیچ شاهدی بر رفعیت از اصل دلیل مهم وجود ندارد، بلکه عقل بعد از اینکه امکان ترتب رو فهمید میگه از ضرورات تتقدر و به قدرها، میتونه دلیل شارع ناظر به این باشه. و فقط شما از چی رفعیت کنید؟ از عمومیت و شمول و اطلاقش رفعیت کنید. اینم مقدمه بعدی که مطرح میشه. چند تا مقدمه گفتیم؟ من فکر کنم 4 تا گفتیم. 4 تا. پنجمین مقدمه، اینا مقدمه های بحث ترتب دیگه. هنوز وقت داریم؟ صلاح میدونید که چهارشنبه نهج البلاغه رو از 5 دقیقه به 10 تا 10 بگیم، یعنی از کلاس چیزی کم نکن. سیار اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه.